مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه چهارم، نقش ادب در تربیت اسلامی، هیئت نور، محرم سال 1390.
50 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما باید ببینیم ادب رو برای چه هدف بالایی، چه هدف بسیار مهمی نیاز داریم. البته تا حالا درباره هدف ادب به اجمال گفتگو کرده بودیم و گفته بودیم که انسان برای رشدش، برای کمالش به ادب نیاز داره. تعابیری از این دست که فقط معرفت یا محبت یا حتی اعتقادات انسان رو اصلاح نمی کنن. نباید انسان از علم خودش زیادی انتظار داشته باشه، نباید از محبت و علاقه خودش آدم زیادی انتظار داشته باشه، هی خودشو متهم بکنه آقا من بیعلاقم، مثل این که به خوبی ها درست نمیشم. نه، بیعلاقه نیستیم ما، الحمدلله. نباید کسی از ایمان خودش زیادی انتظار داشته باشه، هی خطا کرد بگه ببین من بی ایمانم. اینجوری ها نیست، با همین مقدار ایمان، با همین مقدار محبت و با همین مقدار معرفت خیلی کارا میشه کرد. خیلی از اوقات نقطه ضعف ما جای دیگه است. در مقام عمل برنامه درست و دقیقی نداریم. وقت در مقام عمل اگر کسی بخواد برنامه درست و دقیقی داشته باشه، اون برنامه درست و دقیق میشه ادب، که ویژگی هایی داره که بعضاً ما هم مرور کردیم اون ویژگی ها رو. خب پس به اجمال ما ادب رو در مقایسه با دیگر ابزار رشد و تربیت انسان قرار دادیم، ولی هدفش رو به طور مشخص معین نکردیم. من در مورد هدف ادب بخوام صحبت بکنم، باید یه بحث دیگه ای رو اینجا باز بکنم، آخرش یه گریزی به ادب بزنیم. دوستان وقت تصور نفرمان ما بحثمون کلن تغییر پیدا کرد. این هدف رو باید ما خیلی مشخص بشناسیم، به عنوان یک دشمنی که نشانگیری بکنیم با هر ادبی اونو بخوایم بزنیم. یادمون باشه این هدف چیه. یه وقت شما هدف رو نورانی شدن خودتون به واسطه عمل، خصوصا عمل مداوم و جهتدار و چارچوبدار ساختارمند میدونید، این یک هدفه برای ادب. اینم میشه هدف باشه، ولی به این نمیخوایم الان بپردازیم. هدف از جهتی، هدف ادب میتونه از جهتی همین باشه. این نورانی شدن یعنی این که ما رو به سوی خدا میکشاند و میبرد و خدا خوشش میاد از کار ما، و یه همچی بحثی رو ما میتونیم برای هدف ادب تصور بکنیم. ولی این هدف رو بگذارید کنار الان، یعنی ثواب عمل به تعبیری، نور عمل. یه هدف دیگری که شاید به نوعی کلیدی تر باشه، اون هدف رو شناسایی بکنیم. با یک مقدمه خیلی طولانی باید بهش برسیم. اساساً انسان آفریده شده در این دنیا برای اینکه ارزش افزوده تولید کنه. ارزش افزوده تولید کنه برای چی؟ برای اینکه اساساً انسان آفریده شده تا از خدا لذت ببره. وقتی میفرماید من خلق کردم انسانها رو تا منو بشناسن، این بشناسن فقط کلمه شناختن به معنای ذهنی که ما میگیم نیست. ما در مورد غیر خدا وقتی میگیم بشناسیم، تفکیک شده از یه مصارف دیگه است. مثلا میوه رو شما بشناسی، بعد بخری، بعد بخوری، این سه تا مرحله میشه. مصرف میوه یعنی بخوری، بشناسی چیزیش نیست، یه مقدمه صرفه. ولی در ارتباط با خدا وقتی میفرماید من خلق کردم تا منو بشناسن، این بشناسن هم بشناسن توشه، هم بخرن توشه، هم بخورن توشه. میتونید خلاصه کنید این کلمه رو به این که خدا میفرماید من انسانو آفریدم تا از من لذت ببره، تا به من متصل بشه که اتصالش به من همانو لذت بردن همان، تا من سیرابش کنم، من پاسخ نیازش باشم که نیازش به من رو اصلی ترین نیاز درش قرار دادم. من انسان رو برای خودم آفریدم، من پاسخ دهنده اصلی انسان هستم. اینا همه شرح من انسان رو خلق کردم تا منو بشناسه هست. لذا خود خدا برای ما آدم ها انشالله یه روز اینو متوجه بشیم، هرچی زودتر قبل از مرگ متوجه بشیم بیشتر کیفش بیشتره، خواهیم دید که خود خدا که خالق لذت هاست، لذتش از همه مخلوقاتش بیشتره. خود خدا که خالق زیبایی هاست، لذتش از همه زیبایی ها بیشتره. خود خدا که خالق شکوه و زیباییه و زیبایی های متعدد آفریده، از همه مخلوقاتش زیباتره. یه لحظه بهش نگاه کنی هم مست میشی، هم مدهوش میشی، هم سحر میشی، هم هیجان زده میشی، اصلا چیزی میشه آدم. علز لذات مواجهه با خود خداست. خود خدا همه چی رو با خودش داره. یه غذای خوب میخوری یه جور کیف میکنی، یه کوه بلند میبینی یه جور کیف میکنی. مثلا یه کوه بلند منظورم قله دماوند، داشتیم از تو اون کوه ها رد میشدیم، ما رفتیم یه یادواره شهدایتون روستاهای بین اونجا و مثلا تهران و یه جاده هایی که ما نمیشناختیم. بعد یه دفعه من از پنجره چشم برگردم، قله دماوند تو مشت آدمه، اینجا کجاست؟ وایسا تو رو خدا. گفت وایسا من چی؟ گفت وایسا که نگاش کنیم اینو، هیچ وقت قله دماوند اینجوری ندیده بودم. یه حالت انگار آدم بدون که سرشو بالا کنه مثلا اینجوری. بعد خیلی قشنگ آقا یه برآمدی ناجوری یه گوشه قله داره، این طرفش نبود، خیلی باشکوهی بود. خب واقعا قله دماوند باشکوهه، از یه بالا بلندی یک دره سرسبز نگاه کنی باشکوهه، این یه لذت داره. ازدواج کردن یه لذت داره، رو مبل نشستن یه لذت داره، نمیدونم خیلی هر چی خودم اینه یه جور لذت دارم. همه اینا رو جمع کنی با هم میشه؟ بله، بیشترش هم میشه، بهترش هم میشه. خود خدا داره. هر کدوم از این لذت ها حوصله آدم رو میتونن سر ببرن، حال آدم رو میتونن به هم بزنن. باید تنوع بین لذت ها باشه تا بتونی این لذت ها رو تحمل کنی. خدا این لذت ها رو گاهی به آدم نمیده برای اینکه آدم تشنه این لذت ها بشه، ولی سرگرمی نخواهد داشت به دنیا. ولی خود خدا لذتش یه جوریه که هر بار که لذت دیدارش رو میبری که لذت همه اینا توشه، تشنه تر میشی برای دفعه بعد. دفعه بعد که میبینی اصلا انگار تا حالا ندیدی، یه چیز دیگه است. این وضع تا کی ادامه داره؟ تا وقتی خدا تموم بشه، همه طرف دیده باشیش. خدا کی تموم میشه؟ بله؟ خیلی چیز عجیب غریبیه. کمی در موردش فکر کنیم، به این پدیده ایمان بیاریم، خودش خیلی زیباست. خدا فرمود من یه موجودی میخوام بیافرینم از من بتونه لذت ببره، منو بشناسه، یعنی از من لذت ببره. من خلاصش کردم. خب خدا فرشته ها که از تو لذت می بردن و بعد این فرق میکنه با فرشته. فرشته تلاش نکرده، ظرفیت نساخته، من ظرفیت رو بهش دادم. به یه دقت فلسفی به این حرف نگاه کنیم. یه موجودی میخوام بیافرینم که برای خودش ظرفیت درست کنه. کسی که برای خودش ظرفیت درست کنه بهتره یا کسی که من بهش ظرفیت دادم؟ خب کسی که برای خودش ظرفیت درست بکنه بیشتر قیمت داره دیگه. منم که خدام، خدام یعنی بهترین کارا رو میکنه. پس من باید یه موجود به نام انسان بیافرینم. حالا اسمش شما هر چی بذار، بشر، هر چی، آدم. یه موجودی خدا آفرید که بتونه از خدا لذت ببره. فرشته‌ها هم از خدا لذت می‌بردن. ولی اگر کسی بتونه امکان لذت بردنش رو خودش برای خودش فراهم بکنه، بیشتر میتونه از خدا لذت ببره. خدا موجودی آفرید که بتواند بیشترین لذت رو از خدا ببرد. این موجود فرقش با فرشته در این که بیشتر از فرشته میتواند از خدا لذت ببرد چی بود؟ این بود که میتونه برای خودش ظرفیت ایجاد بکنه. فرشته ظرفیت اکتسابی نداره، غیر اکتسابی داره. راز خلقت ما در این بود که ما ظرفیت اکتسابی برای خودمون ایجاد کنیم. آیون تا اینجا قصه معلومه؟ خیلی خلاصه. بله آقا. خب وقتی بنا شد که ما ظرفیت برای خودمون ایجاد کنیم برای ملاقات خدا، مثل بچه‌ای که قرمه سبزی نمیشه بهش داد. من هی مثال اینجوری میزنم، یه بچه یک ماه رو فکر نکنیم بشه قرمه سبزی داد. میشه؟ آدم بزرگاش هم به این سادگی قرمه سبزی هضم نمی‌کنه درست حسابی معده‌شون. وقتی شما بگی بچه رو بهش قرمه سبزی بدیم، اطرافیان حضرت موسی بن عمران خواستن خدا رو ببینن، مردن. خدا هم ندیدن تازه. خدا نور یه جایی خلق کرد، نه مردن. فرمود شما نمی‌تونید منو ببینید. برای اینکه آدم خدا رو ببینه ظرفیت می‌خواد. ظرفیت بسازی، افرشته‌ها بهتر می‌بینی. فلسفه مدتی که اومدیم تو این دنیا چیه؟ این هستش که ظرفیت برای خودمون ایجاد کنیم. چرا ما خلق شدیم؟ برای که از خدا لذت ببریم. فرشته‌ها که لذت می‌بردن، تو می‌تونی بیشتر لذت ببری چون فرشته‌ها غیر اکتسابی بودن، تو اکتسابی می‌تونی ظرفیت ایجاد کنی. کجا ظرفیت ایجاد کنیم؟ برو تو دنیا ظرفیت ایجاد کن، بیا ملاقات ما. این حرفی که بنده زدم خیلی پیچیده بود یا ساده بود؟ بله؟ نظر بدید. حالا سخنرانی نیست، بفرمایید دوستان.
هم میتونه پیچیده باشه، همین که خیلی راحت
میشه. هم میتونه پیچیده باشه، هم ساده باشه. چند بار در روز ما به این، یعنی چقدر ارزش داره آدم روش فکر کنه؟ یعنی چند نوبت؟ این سالی یه بار آدم تو سخنرانی رو بشنوه خوبه؟ کمه. ماهی یه بار خوبه؟ خوبه دیگه. این ماهی یه بار 12 بار در سال به یاد این حرف بیفتیم خوبه. بس دیگه، فراموشکار که نیستیم، آلزایمر که نداریم که. بس آقا، آخرش چند بگو، زود باش معامله رو جوش بده، میخوایم بریم. کمه. روزی یه بار خوبه؟ والا دستور واجب الهی اینه که روزی 5 بار باید به این موضوع فکر کنی. نماز فلسفه اصلیش همینه. نیستی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض. اینجا قرارگاه ملاقات اون خداییست که آسمان و زمین آفریده. آخه ما که سر نماز چیزی نمیبینیم. خب برو به فکر اون لحظه دیدن. من برای چی آفریده شدم؟ برای اینکه یه روزی اون خدا رو ببینم. وقت اون روز سجده کنم، سجدم دروغ نیست، راستکیه. این موضوع اصلی ماست. به همین دلیل نماز میشه کار اصلی ما. حالا ما اینجا به این تعبیر گفتیم، شما به تعبیر دیگه تو دل خودت بگو. روزی 5 بار نماز خوندن ملاقات با خدا کردنه. تمرین ملاقات با خدا کردنه. تلاش برای این که توجه پیدا بکنیم به ملاقات با خداست. نماز اینه. خدای یه روزی من براش تو رو ببینم. الله اکبر. آب بریزی دست و باله. خدای یه روزی منو میشورن تا تحویل تو میدن که بیام تو رو ببینم. رکوع میکنی، خدا یه روز من باید تو رو ببینم و عظمت تو ببینم و رکوع بکنم. مثلا بری اون دنیا بعد برگردی بگی السلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، همه سلام بزنی، برگردی، رفتی اومدی، رفتی تو فلسفه خلقت و برگشتی. گفتن یا امیر المومنین چرا رنگ شما میپره سر نماز؟ اذان میگن. فرمود وقت امانتی شد که خدا به آسمان ها و زمین داد قبول نکردن، به انسان داد قبول کردن. وقت یاداوری اصل فلسفه انسانیت من شد. نماز یعنی اصلا من برای چی هستم؟ نماز یعنی برای چی هستم؟ یادت بیاری. حالا ما الان تو این سخنرانی بار گفتیم، روزی چند بار باید گفت؟ روزی پنج بار. روزی چند بار آقا؟ پنج بار. یه بار دیگه بفرمان دوستان، روزی چند بار؟
پنج بار.
من هر شب تو سخنرانی اینو بگم اشکال نداره؟ تازه میشه شب یه بار. با روزی پنج بار شما میشه شیش بار. خب من یه بار بیشتر از پنج بار گفت. گفت خوشا آنان که دائم در نمازن. واقعا یه چیزیست که باید بخواهد زندگی کنیم، ما باش عجین باشیم. دیدی گفتم این مقدمه بعید، رفتم از اصل خلقت شروع کردم. مثل کسی که توپ بخواد جلو دروازه بزنه، اینقدر میره عقب که دورخیز بکنه بزنه که همون برای زمین میره، بعد میدوه 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 میره تا اونجا برسه دیگه حال نداره. ما الان داریم همچی کاری میکنیم، کار سختیه. امیدوارم تا آخر برسیم که این توپو بزنیم دروازه. خب پس فلسفه خلقت ما چی شد؟ ملاقات خدا. شما تو نظرتون بیارید لذت بردن از خدا، معرفت از خدا، به خدا متصل شدن. اصل جواب ما خداست، اصل پاسخ همه سوالا و نیازهای ما خداست، الی آخر اینا رو بیارید تو ذهن. چرا تو این دنیای من خب بریم ملاقات خدا؟ مثل فرشته‌ها که خلق میشن ملاقات خدا. خب یه موجودی هست که خلق میشه، خودش هیچی تلاش نکرده، اون یه مقدار ظرفیت داره، ولی وقتی کسی برام شد خودش تلاش بکنه این قیمتش بالاتره. تو اون موجود دومیه هستی، دنیا رو گذاشتن برای تلاش برای کسب ظرفیت. دو تا کلمه رو اینجا باهاش آشنا شدیم، کسب ظرفیت برای ملاقات خدا، یا کلمه دیگه که گفتیم چی بود؟ ایجاد ارزش افزوده. اون وقت ماها هر کدوم از دنیا میریم ظرفیت های متعدد درست کردیم. من از دنیا برم یک کاسه ظرفیت درست کردم، تو ما از دنیا بری یه اقیانوس ظرفیت درست کردی. وقتی یک کسی میبینی یک کهکشان ظرفیت درست کرده، وقت از اونجا یکی از کاسه شروع میکنه، یکی از اقیانوس و یکی از دریاچه و یکی از کهکشان و میره جلو دیگه. هر کسی از اون نقطه میره ادامه میده. ما فقط ظرفیت آغاز ملاقات خدا رو شروع میکنیم. وقت بعد از یه میلیارد من که یه کاسه بودم میشم مثلا یه دریاچه، شما که دریاچه بودی میشه اقیانوس، مثلا اونی که اقیانوس بوده میشه کهکشان، اونی که کهکشان بوده میشه نمیدونم دیگه چقدر. این همینجوری ادامه داره، میریم تا آخر. و چون خدا حوصله آدم رو سر نمیبره، هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد، دیگه دوست نداریم تکون بخوریم از اونجا. و این چه لذتیه از خدا که تا ابد میتونه انسان رو لذتمند بکنه. عجیب نیست آقا؟ یه بگو بله. بله آقا، چون خدا عجیبه دیگه، خداست دیگه، چون مخلوقاتش عجیبه، خودش عجیب تر نباشه. عجیبه یعنی نشناختیمش، حالا نمیدونید چیه خدا. یعنی این نقطه‌ای که الان ایستادید و نگه دارید، این نقطه چی بود؟ یه بار عبارتش رو بگید با من. حالا این نقطه‌ای که الان رسیدیم تو بس، خدا خیلی عجیب تر از اونیه که ما بتونیم راحت تصورش کنیم. دوستان من دارید مطلبو؟ بله آقا، امشب سخنرانی نمیخوایم بکنیم، داریم گفتگو میکنیم با هم. همه رسیدن به این نقطه؟ خیلی باید یه چیزی ها بالاتر از تصور ما. این نقطه رو دوست دارید تکرار کنید؟ یه ذکری من بهتون یاد بدم که این نقطه رو تکرار کنید پیش خودتون. کدوم ذکره؟ سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. نمیگی خدا چی هست، میگی چی نیست. سبحانه. قبل از اینکه بگی خدای من بزرگه میگی سبحانه. سبحان ربی الاعلا و به حمده. سبحانش یعنی چی؟ میخوای بگی خدای من با عظمت، قبلش اعتراف میکنه، میگه البته اون خدایی که بالاتر از تصور منه، اون نمیدونم چیه، اون شب توی الگوتیم خیلی عجیبه، یعنی سبحان الله. معنای خودمونی سبحانه. سبحان الله خیلی باید با تفکر گفت. سبحان الله، اون خدایی که منزه هست از این که من بتوانم او را بشناسم و وصف کنم، بگویم چیست. بزرگه است. ها باریک الله، اولش سبحان الله گفتی قبل از بزرگه است، این خیلی خوب بود. سبحان الله من ان یوسف، اصلا بتونم بفهمم میشه. خیلی چیز عجیبی میشه، همون خیلی چیز عجیبی میشه، یعنی ناشناخته است برای ما، یعنی پاکتر از اینه که بیاد تو اندیشه در بده اون من، تو ذهن کوچولوی من، و من بتونم به چیزی او رو تشبیه کنم یا تمثیل کنم یا توصیف کنم یا اسم ببرم. سبحان الله. خب از این کلمه سبحان الله، از اون نماز بیم بیرون. خدا ما رو موجودی ساخته که ظرفیت پیدا کنیم برای ملاقات. هر کسی تو این دنیا میل خودش چقدر ظرفیت میخواد پیدا بکنه با برای ملاقات. میخواید با کاسه شروع کنی یا دریاچه یا اقیانوس یا کهکشان، برو بالا دیگه. اون خداییست که دوستش داری و میخوای بهش برسی. خب حالا سوال بنده رو شما جواب بدید، آدم توی دنیا چجوری باید ظرفیت برای خودش ایجاد بکنه؟ چی کار باید بکنه؟ چی رو باید تغییر بده؟ این سوال کلیدی بنده است. میخواید اینم گفتگویی پیش ببریم؟ ها؟ باید چی ها کنه؟ خوندن نماز. نه، ببینید ماهیت رفتارشو بگید، نه مصداق یک رفتار خاص. اینجوری باشه میگیم نمازشو بخونه، سلام بده به بزرگتر، مال حرام نخوره، همه این کارا رو بکنه. ماهیت اون رفتاری که دیگه بحثمون خیلی فلسفی شده، داریم از اول شروع میکنیم. ماهیت اون رفتاری که موجب ارزش افزوده میشه چیه؟ خدا از چی خوشش میاد؟ من باید یه کاری بکنم خدا خوشش بیاد دیگه. ماهیت معلومه چیه دیگه. ماهیت اون کاری که انجام میدم چیه؟ چی؟ صبر، سعی کنیم. خب میدونم در چه جهتی سعی کنیم. خب عاشق چجوری میشویم؟ تا ظرفی در جهت رضای خدا. خب رضای خدا در جهت رضای خدا چه ماهیتی باید ایجاد کنیم؟ یعنی برادرمون گفتم اجازه بدید. برای اینکه ما بتونیم ظرفیت سازی بکنیم، دوستان اینجا امشب کارگاه ها، امشب سخنرانی نشد دیگه، فرام گفته این کارو راه بندازیم. یه گرفتاری بزرگه، باید راش بندازیم اینو. برای اینکه انسان بتونه ظرفیت بسازه، خدا باید چیکار کنه؟ خودتو بذار جای خدا. من میخوام یه موجودی رو بسازم، این باید یه ارزش افزوده، یه ظرفیت سازی بکنه. 207 توشه ها، ولی من تو 20 دقیقه کمتر، 20 دقیقه هم نه، تو 2-3 دقیقه به شما بگم روش انشالله فکر بکنیم. برای اینکه این انسان ارزش افزوده تولید بکنه، نمیشه که مثلا بگیم که بیا دوست داری آب بخوری تشنته؟ یاره یه هم آبه، خب میخورم. خب بخور دیگه، هم خورد این با یه همچی جنس فعالیت های ارزش افزوده تولید نمیشه، با برعکس این ارزش افزوده تولید میشه، ظرفیت سازی میشه. خدا باید چیکار کنه؟ در ما یه دوست داشتنی های قرار بده، در ما دل ما یه دوست داشتنی های قرار بده، بعد بگه به سمت این دوست داشتنی هات نرو، هر چی گوش بدی ظرفیت پیدا میکنی. انسان چجوری در عالم خاک در این دنیا میتواند برای روح خود ظرفیت ایجاد کند؟ هر چه دوست دارد بگوید نه، ظرفیت دار می شود، البته به امر خدا، به خاطر خدا، با برنامه خدا، به خاطر خدا. نه این وقت یه حرفو شنیدی فردا بگی حالا ما محرم ول کنیم بریم هندوستان اونجا رو میخ بخوابیم، مرتضها اونجا میخ دردشون میاد، ولی میگه چون میخوام ظرفیت ایجاد کنم. آقا ظرفیت رو رو میخ بخوابیم؟ نه، خدا میگه من برنامه بهت میدم، چیکار کن؟ چند تا برنامه بهت میدم. خب من خیلی دوست دارم ازدواج بکنم، پس دیگه بی خیال ازدواج تا ظرفیت دار بشم. نه، میفرماد نه، ازدواج حرام نداشته باش، ازدواج حلال داشته باش. اونقدر هم برای نیست تو خودو خفه کنی، همه دوست داشتنی ها تو قلع و غم کنی. ولی ماهیت اصلی حرکت انسان برای ظرفیت سازی، برای ملاقات خدا، مخالفت با دوست داشتنی هاست. مخالفت با دوست داشتنی ها دو جور اتفاق میفته. یک، دستوراتی میده میگه اینا رو دوست داری جلوت هست دست نزن، مخالفت با هوای نفس میکنی، ظرفیت پیدا میکنی. دو چجوری ظرفیت سازی میشه؟ بلا سرت میاره. یه چیزایی رو دوست داری بهت نمیده، یه چیزایی رو دوست داری ازت میگیره. با بلا و با مخالفت با هوا، که بلا هم تو دلش مخالفت با هواست، توی ظرفیت پیدا میکنی، ظرفیت پیدا میکنی، ظرفیت پیدا میکنی تا ملاقات خدا بشی. فلانی مرحوم شد، انشالله که خیلی ظرفیت پیدا کرده بوده در طول این دنیا. آقا یعنی خیلی بلا دیده باشه؟ نه، ما کاری نداریم، یا بلا دیده باشه یا مخالفت با هوای نفس کرده باشه یا هر دوتا. بعضی هم البته مبارزه با هوای نفس میکنن ولی خرابش میکنن. شما مثال بزنید کی مبارزه، مثلا یه نمونه بگید، یه کسی هم مبارزه با هوای نفس میکنه هم ظرفیت پیدا نمیکنه. مثلا شما به خاطر خدا مبارزه با نفس نمیکنه، به خاطر شمشیر ابویش مبارزه با هوای نفس میکنه. حالا چی دیگه؟ ظرفیت پیدا نمیکنه. بعضیا بلا میبینن ولی ظرفیت پیدا نمیکنن. مثال بزنید، مثل اونایی که بلا میبینن فوشو دریوری به در و دیوار میگن، زمین و آسمون، صبر نمیکنن. بلا دیده ظرفیت هم پیدا نکرده. ماهیت، دوباره چند تا کلمه بگم، ما خلق شدیم اساساً برای بهترین ملاقات خدا. بهترین ملاقات خدا برای کسی که بتواند خودش ظرفیت برای خودش ایجاد کند. به دنیا آمده ایم برای اینکه در خود ظرفیت ایجاد کنیم. شیوه ظرفیت ایجاد کردن در دنیا این است: دوست داشته باشی، نداشته باشی، صبر کنی. دوست داشته باشی، داشته باشی، دست نزنی، صبر کنی. پس نخ تسبیح، این نخ تسبیح یادتون باشه، نخ تسبیح تمام دانه های فضائل انسان چیست؟ مخالفت با هوای نفس. درسته؟ پس هوای نفس پرستیدن نقطه مقابل ظرفیت یافتن برای خداست. روایت گوش کنید، میفرماد ما تحت ظل السماء من اله یعبد من دون الله اعظم عند الله من هوا متبع. هیچ تحت آسمان کبود هیچ الهی پرستش نمیشه غیر خدا، بزرگتر از هوای نفس. نزد خدا اینجوریه. افرایت من اتخذ اله و هوا، یه گروه هوا پرستان، یه گروه خدا پرستان. و هوا پرستا هواشون میگه بتو بپرست، بت پرستی که زیر مجموعشه. درست شد؟ پس هوا یعنی علاقه. واسه هوا یعنی چی؟ معناش چی؟ یعنی چی؟ معنای لغوی هوا یعنی چی؟ وقتی پرندهی برای شکار شیرجه میره یعنی هوا. وقتی یه انسانی یه میلی یه علاقه ای رو بهش توجه کنه که مقامش رو بیاره پایین، میشه هواپرستی. شما خیلی از دوست داشتنیاتون رو جواب بدید، هواپرستی نیست، چون شما رو سقوط نمیده. بعضی از دوست داشتنیاتون هواپرستیه، شما رو سقوط میده. حالا چه دوست داشتنی هایی بده کاری نداریم. در مورد هوا روایت خیلی زیاد میشه خوند، اما یک روایت دیگه از امیرالمومنین علیه السلام براتون بخونم. میفرماد رأس الدین مخالفت الهوا. الان دیگه برای دوستان کاملا روشن این روایت. در رأس دین مخالفت با هواست. اصلا دین یعنی یک برنامه برای مخالفت با هوای نفس. یه بال دیگه ای از ماجرا وجود داره که الان صحبت نمی کنیم. یعنی همه ی حرف رو نزدیم. از فلسفه خلقت انسان شروع کردیم، رسیدیم به هوای نفس و رسیدیم به اینجا. برای رشد انسان نخ تسبیح هوای نفسه. یه چیز دیگه هم اینجا وجود داره که باید ازش صحبت کرد، ولی اون یه مقدار حاشیه‌ایه، لطفه به بحثمون نمیزنه، فعلا واردش نمیشیم. حالا بریم جلوتر. ادب قوی ترین عامل برای کنترل هوای نفسه. نه قوی ترین عامل، انصافا قوی ترین عامل عشقه، ولی گیر نمیاد. تو عاشق ابا عبدالله حسین میشی دیگه هوایی جز حسین ندادی، زدی نابود کردی رفته. حالا کو بفرما شما عاشق امام حسین میشی، شما که مخالف امام حسین نیستی که، شما که قبولش داری که، شما میمیری برای عاشق امام حسین شده، ولی چه نمیشه؟ عملیاتی نیست، آرزوی خوبیه، واقع بینانه نیست. باید یه کارایی بکنید تا عاشق بشیم. چی کار بکنید تا عاشق بشیم؟ همین مخالفت با هوا. دوباره برگشت بزنه همین حرف. دیگه چی میتونه ما رو اون ظرفیت عالی رو برام بسازه؟ ظرفیت سازی با مخالفت با هواست. دیگه چه چیزی میتونه ما رو رشدمون بده؟ ببینید کارآمدترین، ببخشید، دیگه چه چیزی میتونه مخالفت با هوا رو کمکمون کنه؟ یکی عاشقیه، یکی اعتقاداته. وقتی تو معتقد باشی جهنم هست واقعا هوا بمیره، یکیش مرگه. ذکر الموت هادم اللذات، اصلا یاد مرگ از دل و دماغ آدم در میره بیرون. وای که خود مرگ بیاد جلو، یاد آدم میره لذت ها و هوا پرستی. بیا برو ولکن میریم با مرگ اومد، بوی مرگم میاد اما هوا دماغش میفته. ولی خب آدم که اینجوری که یه منطقی نیم، ما یه هر لحظه به خودم میگیم داریم میمیریم، داریم میمیریم، داریم میمیریم، هوا بره، هوا گیری کنیم رادیاتور وجود خودمونو، منطقی نیست. بریم جلوتر. هر عامل دیگه ای رو میگیر. عقل، بفرمایید، در روایت داره که قاتل هوا عقله، همون جوری که هوا قاتل عقله. بله، ولی واقعا کو عقل؟ همون جوری که میگی کو عشق، بگو کو عقل. اصلا ما یادمون رو فکر کنیم، اصلا ما یادمون رو فکر کنیم، خیلی وقتا دست آدم در میره. بعد خیلی وقتا آدم میشه فکر میکنه، حالا عقل با فکر فرق میکنه، ولی حالا نزدیک هم دیگه است. خیلی آدم میشه، خیلی از اوقات آدم میشه فکر میکنه، اصلا خودشو توجیه میکنه. یه راه حل واقعا عملیاتی، قوی تر به معنای عملیاتی تر از هر راه حل دیگه داریم سرش صحبت میکنیم. اون راه حل چیه؟ ادبه. ادب یه برنامه رفتاری خاصی به خودت میدی، گوش خودتو میگیری، میگی ببین این ادب منه تو زندگی، این برنامه ایست که من همیشه ملازمشم و ادبم حرمت داره و الا این کارو نکنم به خودم میگم بی ادب، یا بفرمایید دیگران به من میگن بی ادب. ادب رو وقتی گذاشتی دیگه این هوای نفس نمیتونه گربه برخصونه، دو روز باهات موافقت میکنه، روز سوم مخالفت میکنه، بهش میگه نه دیگه، این ادب منه. مادرهای محترم خواستن بچه هاشون رو واداره به ادب بکنن، هدف رو بدونن چیه، آدابی باید به بچه ها بدن که این آداب بتونه هوای نفس رو کنترل بکنه. وقت مادرها معمولا چیکار میکنن؟ تا بچه دلش میخواد میگه خب ببینن داده. خب بابا اصلا اون فلسفه ادب که هوا شد که عزیز من، اون فلسفه ادب برای این بود که این مخالفت با دلم میخواد بکنه. چرا اینقدر دفعی دور مهربون میشی الکی زود؟ یا هر کسی میخواد با ادب بشه هر موقع دلش خواست عوضش کنه؟ خب نمیشه دیگه. یه دعا کنم درباره تأجیل ظهور امام زمان علیه السلام. همین هر لحظه آمادگی دارید برای ظهور فرج دعا کنید؟ بله؟ خب خدایا کاری با آموزش و پرورش ما انجام بده که بتواند بعد از 12 سال تحصیل دانش آموزان کاری کند با دانش آموزان ما که هنگام گرفتن دیپلم خجالت بکشن از این که بگوین دلم میخواهد. بفرمایید الهی آمین. دعاست دیگه، دعا برای فرجه. این دعا تقریبا مساوی با این که میگه امام زمان ما رو برسون. یه دعا کنم که هممون اصحاب حضرت ولیعصر بشیم، بچه‌هامون اصحاب حضرت ولیعصر بشن. دعا کنم خدایا در جامعه ما، در خانواده های ما، دلم میخواهد را کلمه زشتی قرار بده. این دعاست. ما قبلا یه جوری دیگه میگفتیم خدای فرج حضرت نزدیک کن. چی جوری میگفتی؟ میگفتیم خدایا کلا فرج حضرت نزدیک کن. خب که مستجاب نمیشه کردیم. خدا نگاه میگه میفهمه چی میگه؟ نه میگه کلن یا الان نمیدونیم یا خودت میدونی. میشه بابایی هستی عزیز من، خودت میدونی چی کارش بکنی. یعنی چی واقعا کلن تو چه میدونی؟ گفتن دعا کردید برای وزارت آموزش پرورش. خدایا مهمتر یه دعا هم برای انقلاب بکنیم. بخیر انقلاب همه خون داده، 250,000 خون پای این انقلاب رفته. باید یه دعایی برای حفظ این انقلاب، برای ثمره نشستن این انقلاب انجام بدیم. آماده هستی دعا کنیم برای انقلاب؟ به یاد 250,000 شهید به خون تپیده دستا رو بیارید بالا. خدایا آموزش پرورش ما رو اسلامی بگردن.
یا رفیر
ثمره اون همه خونه، نه اینکه حالا زده اسلامیه، نعوذ بالله، نمیخوایم تخطئه بکنیم ما، ولی ببین نتیجهش این باید بشه. بچه که از مدرسه در میاد، من بلد نیستم، نمیخوام یعنی واردش بشم که چه جوری بچه که از مدرسه در بیاد مؤدب باشه. مؤدب باشه یعنی چی؟ بپرسه این کارو چه جوری باید انجام داد، نگه این کارو دلم میخواد اینجوری انجام بدم. دلم میخواد زشت عزیزم، پسر گلم، دختر گلم، دلم میخواد زشته. وقت من خیلی وقت تموم شده، ولی این بحث هوا رو میخوام ادامه بدم. یک کلمه میگم روش فکر کنید بنده مرخص بشن. حالا بذارید با سوال جواب اینم انجام بدیم. بزرگترها جواب بنده رو بدن، کوچیکترها نگاه کنن یکم، همین تماشا کنن. جوان‌ها که جلسه هستن از خواهی هم میکنم دیگه، ما باید بالاخره جدی دیگه، کارگاه دیگه، باید مشکل حل کنیم دیگه، میشه که تعارف کنیم با هم. میدید دکتر میگه دهن تو باز کن، نگو آی دکتر زشت آقا من دهنم باز کنم بیادبی آقا. یا آجون دیگه دهن تو باز کنم، گلو رو ببینم دیگه. یعنی ما از این مسائل تو بزشت داریم، اینجا هم باید بعض از حرفا رو بزنیم. عذرخواهی میکنم. بزرگترهای جلسه به من جواب بدن. به نظر شما سر سن 14 سالگی بچه ها بالغ میشن، آشنایی با غریزه جنسی میشن، این زود نیست؟ چون بچه نپخته است، نه میدونه، هر روحبه تشخیص نمیده، دین و ایمانش هم محکم نشده، این سن یه دفعه با غریزه وحشت انگیزناک جنسی مواجه میشه، این زوده کمی. خدا رو در نظر نگیرید، واقعیت در نظر بگیرید و من جواب بدید. بله زود نیست. آقا این جواب به من بدید. اگه ما بودیم پیشنهاد بدیم سن تکلیف کی باشه؟ 30 سالگی. میانگینی که من شنیدم 10 سال بعده. بعضی میگن 20 سالگی. کی خوبه آدم آشنایی با غریزه جنسی بشه؟ چون خب بالاخره درگیر میکنه آدمو، خب میخواد درس بخونه. 14 سالگی من پسرمو چجوری زن بدم آخه؟ این پدیده میاد درگیر میکنه اونو. میگم خدا در نظر نگیرید، جواب بدید به من. میانگین حالا 30 سال نمیگیم، حداقل 25 سالش باشه که یه روز 25 سالگی بگه بابا ما یه جورای گیج داریم میخوریم، یه خب همه الان برای زن میگیریم، تموم شد رفت شرش کم. آخه این چه کاریه؟ دقت فرمودن دوستان؟ بگه بله بفرمایین. خدایا چرا 14 سالگی بچه های ما رو از غریزه جنسی برخوردار کردی؟ آخه این چه کاریه کردی؟ اونم تو این جهان ماهواره رو میبینی؟ بیچاره میکنه. آخه این چه؟ ببخشید خدای ما نمیخوام اعتراض کنیم ها، ولی واقعا چی دیگه؟ تمام برنامه تربیتی رو به هم میزه. چرا آخه خیلی این غریزه وحشتناکه؟ بنده به عنوان خداوند متعال، نه به عنوان نماینده خیالی او، به شما پاسخ میدم. اولا این ماهواره ها که هیچی نیستن، از ماهواره بدترش قدیما تو روستاها طویله بوده و هر اتفاقی جلوی چشم آدم ها می افتاده. اینجوری برای من اوضاع خرابتر جلوه نده که پس فردا گناه بچه ها گردن این اون بندازیم. حالا ماهواره خرابه، کسی کاری نداره به این مسئله. اون حرام نگاه کردنش، اون که هیچی، حیثیت تو از بین میبره که هیچی. ولی بخوام بگم بونه نیار علکی، من حساب همه جا رو کردم. وقت بگم نکنیم اینا، من پیش بینی نکردم یه زمانی ماهواره میاد این بچهای من چیکار میخوام بکنن، همه اینا رو پیش بینی کرده بودم. قبلا تعویده بود چیکار میکردم؟ خب دقت بفرمایید. حالا جواب اصلی تو بدم به عنوان نماینده خیالی خدا. جواب اصلی داستان تو اینه، من باید یه علاقه ای در وجود این فرد بگذارم که باهاش مبارزه بکنه یا نه؟ خب بله. اصل ظرفیت سازی مخالفت با دوست داشتنی هست یا نه؟ خب بله. خب اینم فلسفه‌اش همینه دیگه. من که 14 سالگی اینو مکلف نکردم که ازدواجش بدی، که من اینو 14 سالگی مکلفش کردم که مبارزه رو شروع بکنه. تو هم قشنگ با پسرت بشین بگو خب دیگه از الان به بعد از این چیزایی خوشت میاد. خب با از 7 سال پیش شروع کرده بودین. آدم با چیزی که خوشش میاد شروع میکنه مبارزه کردن. این کیسه بوکس توه، بزن بی‌اعتنایی کن. به عنوان نماینده خیالی پروردگار عالم یه جمله دیگه هم بگم، من بعد دیگه نظر ندید خواهش میکنم. سوالای بی ربط هم نکنید، چرا تو اینو این موقع آفریدی؟ من خودم بهتر میدونم. به یه آقایی هم که سوال میکنه بگو تو هم سوال بی ربط نکن، اصلا ببین من چیکار کردم، یاد بگیر. به این آقای که سوال کرد که خدا چرا 14 سالگی، بینم بگو این یاد بگیره. پس مخالفت با هوای نفس نیست که، خیلی جدیه. اتفاقهای مهمی تو طبیعت و زندگی ما میفته به خاطر اون قصه ظرفیت سازی و مخالفت با هوای نفس. بله اصلا تو علاقه پیدا میکنی به جنس مخالف که نگاه نکنی. خوشم اومد، خوشت بیاد، خب خوشت اومده که مخالفت کنی دیگه، ولی آدم نمیشی که. اصلا فرق آدم با بقیه همینه. خوشم اومد، خوشت نیاد، اصلا نه خدا گذاشته که بگی نه دیگه. حاجه های دولابی ازش میپرسیدم که بگید ما چجوری سیر و سلوک الله بکنیم، یه دستور العملی بدیم. ایشون اون بالش رو اشاره میکرد، میفرمود برید راضی باشید. بخش دوم مبارزه با هوای نفس این که بلا میاد صبر کنیم، اونم یه جور مبارزه با نفسه که خدا خودش عملا وارد میدون شده. ولی خدایا بلاهایی که طاقت نداریم از سر ما برطرف بگن، امتحانایی هم که میدونی شکست میخوریم از ما نگیر، هم در بلا هم در امتحان خدا ما رو کمکمون بفرما. خدا کنه این دعای شما مستجاب بشه. برای 72 نفر تو کربلا این دعا مستجاب شده. حالا 72 که میگیم عدد نمادینه ها، ولی عدد بیشتر از این شهدای کربلا. خدا اینا رو کمک کرد در مبارزه با هوای نفس. چیکار کرد؟ یه حسین قریب گذاشت توشون. اینا به حسین که نگاه میکردن جان یادشون میرفت، نه راحت جان. همین الان با تو هم این کارو کرده. تو مواقع عادی بگن این اوقات شب خودتو بردار، بیا بریم توی سیاهی، توی تکیه‌ای، این همه جمعیت، محیط بسته، بشین رو زانو، خسته بشی، تفریح نکن. هرگز حاضر نیستی. میگن اینجا اسم حسینو میبرن، میگی میام. راحتی چی شد؟ این کمک خداست. این استجابت اون دعاست. چه کمکی کرد حسین به اصحاب خودش؟ نگاه میکردن حسینو. یه روزه اصحاب بخونم، نمیدونم. آقا به حبیب به مظاهر فرمود حبیب خانوم شما اینجاست، خانوم بعضی از اصحاب اینجاست، دیر شده مختصر روزه بخونم. برو خانوم تو بفرست بره تو تاریکی شب عبور کنه، فردا جنگ اینجا درگیری هست، نمونه. بعد حبیب اومد پیش خانومش گفت خانوم آقا اینو میفرمه. خانومش یه نهیبی زد، فرمود که حبیب تو برای چی اینجا وایستادی؟ گفت من برای دفاع از کمک به پسر فاطمه زهرا. گفت خب منم برای دختر فاطمه زهرا اینجا ایستادم، فردا زینب به کمک ما احتیاج داده. حسین رو میدیدن همه چی براشون حل میشد. نوجوانی صحبت کردیم، از نوجوانی صحبت کردیم، نوجوانا مشغول چه علاقه هایی میشن. خدا انشالله نوجوانا رو کمک کنه. خدا نوجوانا رو کمک بکنه چی کار میکنه؟ یه دفعه یه امام مهربان و قریبی مثل حسین بهشون میده. نوجوانا تو کربلا چه قوقایی کردن. یکیشون بچه های زینب کبرا بودن، نوجوان اومدن آقا یا ابا عبدالله میخواییم در راه تو به جهاد بریم. آقا فرمود شما مادرتون زینب بهتون نیاز داره، شما برید. میرن خیمه، مادر میگه برید، برید امام زمانتون رو کمک کنید. میان اینجا، آقا میفرمود برید مادرتون رو کمک کنید.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.